سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. اکنون چند خبر. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا می گوید که 23 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان در سال 2024 به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. این اداره در طرح پاسخدهی به نیازهای بشری 2024 که به روز شنبه منتشر شد گفت که این افراد بیش از نیم جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند. بر اساس این طرح اخراج گروهی مهاجران افغان فاقد اسناد به ویژه از پاکستان میزان نیازهای بشری را در افغانستان افزایش داده است. بر اساس گزارش ها طی دو ماه اخیر نزدیک 500 هزار تن از افغانهای بی اسناد مهاجرت از پاکستان به طور جبری و داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد برآورد میکند که 1.46 میلیون افغان در سال آینده میلادی از پاکستان و ایران باز خواهند گشت. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا دوشنبه در بیش از 20 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در خبرنامه در شبکه اکس تویتر سابق امروز یک شنبه 24 دسامبر گفته است که این کمپاین در ولایت های کابل، قندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اورسگان، قندهار، هلمند، نیمروز، فرا و بخشای از ولایت هرات به اجرا گذاشته خواهد شد. در ادامه از والدین خواسته شده است که کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند تا پولیو در افغانستان نابود شود. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. در افغانستان در سال جاری میلادی 6 واقعه مثبت پولیو و همه این واقعات در ولایت ننگرهار ثبت شدند. وزارت دفاع ترکیه میگوید که 12 سرباز ترکی از روز پنجشنبه به این طرف در نبرد با جنگجویان حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق کشته شدند. این وزارت در بیانیه در شبکه اکس تویتر سابق به روز شنبه گفت که اردوی ترکیه بر اهداف PKK حملات هوایی کرده و در جریان درگیری دست کم 13 جنگجوی حزب کارگران کردستان را کشته است. PKK توسط ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است. معاون وزارت خارجه ایران دیروز ادعاهای ایالات متحده مبنی بر دخالت تهران در حملات شورشیان حوثی یمن به کشتی‌های تجاری را رد کرد. علی باقری به خبرگزاری مهر ایران گفته است که مبارزه شورشیان حوثی کار خودشان است و این شورشیان طبق تصامیم و توانایی خود عمل می‌کنند. وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون گفته است که شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران با بیش از 100 تیاره بسرنشین و چندین راکت ده کشتی تجاری را در بحیره سرخ هدف قرار دادند. به گفته پنتاگون حوثی ها این حملات را در همبستگی با فلسطینیان در غزه انجام دادند. اسرائیل در غزه علیه یک گروه تندرو حماس می جنگد. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. اردوی اسرائیل میگوید که یک رهبر ارشد گروه افراطی حماس مسئول اکمالات اسلحه به این گروه را کشته است. قوای هوایی اسرائیل در بیانیه در شبکه اکس تویتر سابق به روز شنبه گفتند که حسن التراش در حمله هوایی هدفمند به روز جمعه در رفح در جنوب نوار غزه کشته شد. در ادامه گفته شده که این شخص تولید و توزیع اسلحه را در نوار غزه تنظیم و مهمات را از بیرون قاچاق میکرد. رسانه های فلسطینی به روز جمعه خبر داده بودند که 3 نفر در حمله هوایی در رفح کشته شدند. و خبر آخر این که ایالات متحده نسبت به سرنوشت الکسی ناوالنی رهبر زندانی مخالفان سیاسی روسیه به روز شنبه نگرانی عمیقش را ابراز کرد. از اوایل ماه دسامبر از ناوالنی خبر نیست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که واشنگتن در مورد محل نگهداری ناوالنی عمیقا نگران است و افزوده است که ناوالنی از نزدیک 3 هفته در سیستم زندانی جنگجویان روسیه ناپدید است. بلینکن افزوده که ایالات متحده بار دیگر می‌خواهد که ناوالنی به طور فوری رها شود و روسیه به سرکوب مداوم صداهای مستقل در این کشور پایان دهد. مقام‌های روسی در این مورد هنوز چیز نگفتند.
زیر آسمان کابل.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدین. اگر از قسمت اول به خاطرتان مانده باشه، اگر شنیده باشین، موضوع بحث ما امی تصفیه کتابخانه های پوانتون های خصوصی توسط طالبان است. وزارت تحصیلات عالی طالبان طی مکتوب از پوانتون های خصوصی خواسته که کتاب های خود را از کتاب های خلاف فقه حنفی و کتاب های سیاسی تصفیه کنند. در مکتوب گفته میشه که هدایت داده میشد که کتابخانه های تمام نهادهای تحصیلی خصوصی در افغانستان را تصفیه کنید. تمام کتاب‌هایی که مخالف فقه حنفی سیاسی و کتاب‌هایی که مشکلات عقیدتی ایجاد می‌کنند را از کتابخانه‌ها جمع کرده و به جای آنها کتاب‌های سیرت نبوی جایگزین کنید. البته فهرست کتاب‌هایی که جایگزین می‌کنید را در ابتدا به ما در میان بگذارید. شماره از صاحب نظران از این اقدام را سانسور عقاید می‌دانند و از سوی دیگر گفته می‌شود که می‌توانند، یعنی حقوق پیروان سایر مذهب‌ها را مثل شیعه ها را تضییع بسازه. به هر حال این با مهمانای نهایت محترم ما صحبت می‌کنیم. این از پار سال واری میشه، این از ساعت گذشته میفهمین استاد محترم پروفسور دکتر فضل‌هادی وزین، استاد پوهنتون و همچنان استاد دیگر ما آقای محمد ابوالاحرار رامزپور، پژوهشگر حقوق بشر در پوهنتون لوند سویدن مهمان ما هستند. وزین صاحب محترم خوش آمدین، مانده نباشین از قسمت اول.
محترم نظر صاحب، آقای رامزپور و شنوندگان محترم رادیو آزادی و همتنان عزیز من، سپاسگزار هستم از شما که این بحث را راه‌اندازی کردید و از ما دعوت کردید تا در این مورد یک موضوع مهمی که به مردم افغانستان و سرنوشت نهادهای اکادمیک افغانستان مرتبط است صحبت و دیدگاه‌های داشته باشیم، با هم شریک بسازیم نظرات خود را.
تشکر استاد محترم. استاد رامزپور شما هم خوش آمدین به برنامه، مانده نباشین از قسمت اول.
سلام و درود بر شما جناب نظر صاحب، محترم استاد وزیر صاحب و شنونده های گرانقدر ما که برنامه را تعقیب میکنند، سلامت باشین.
بله رامزپور صاحب، از قسمت اول گپ به کجا رسانین؟ بسیار در یک دقیقه اگر خلاصه بکنین مهمترین موضوعات صاحب.
خوب، اساسا مسئله سانسور مطرح شد و این بررسی شد که سانسور در افغانستان قبلا متاسفانه این تجربه را مردم ما داشته در نظام های کمونیستی وقتا که کتاب ها و نظریات سانسور می شد و مجال برای دیگه افکار نبود بجز از افکار ماتریالیزم دیالکتیک. و امروزه هم یک بار دیگه تاریخ تکرار می شود. متاسفانه که در ساحات اکادمیک که پانتون هاست و جای گفتمان و جای بحث علمی است، در اینجا اینطور یک حکم صادر شده که باید تمام کتاب های سایر مذاهب با استثناء مذهب حنفی و افکار سیاسی از جا حذف شود، که البته این در مغایرت با امو کرکتر و طبیعت نهادهای اکادمیک است که جای گفتمان است. ممکن ما شما ایر دوام بتیم در بحث.
بله تشکر استاد محترم. آقای وزین شما سبب اصلی از این موضوع در چی میبینین؟ یعنی مهمترین سبب از اینا چی هست؟
خب از دید من کسانی که اول خب این فیصله و این تصمیم تصفیه کتابخانه ها به گونه‌ای که در مکتوبی که شما هم آن را از آن یاد آوری کردید آمده است، ناشی از یک فکر عقب مانده و متحجرانه و غیر قابل تطبیق است. این فکر و طرف دیگر تلاشی هست، کوششی هست، شاید کسانی که این مکتوب را صادر کردن و برای این مورد فکر کردن تا کتابخانه های دانشگاه و پوهنتون های افغانستان را کتاب هایی که به اصطلاح آنان مخالف مذهب حنفی و کتاب های سیاسی و کتاب هایی که به تعبیر آنان با عقاید متفاوت هست یا مخالف هست تصفیه میکنن، شاید آنان کوشش میکنن که در حقیقت همه منابع فکری که به گونه از دید آنان با فکر و اندیشه این قماش افراد مخالف هست آن را تصفیه بکنند و به تبزیم خود سانسور فکری بکنند مردم افغانستان را، دانشگاه و پانتونهای افغانستان را و منابع فکری، سرچشمه های فکری، فکر و اندیشه را در حقیقت بخوش کنند و مانع فکر آزاد در افغانستان شوند. در نهایت تلاشی است برای تلاشی از نافرجام و غیر ممکن برای یکسانسازی همه مردم افغانستان از نظر فکر و از نظر اندیشه، در حالی که این در مخالفت و در تصادم با سنت های تکوینی خداوند زمین و آسمان و انسان قرار دارد، برای اینکه تنوع و تکثر و تفاوت یک سنت تکوینی پروردگار است، هم در انسان ها دیده می شود، هم در افکار دیده می شود، هم در طبیعت دیده می شود، هم در ذوق و سلیقه دیده می شود، بنابراین و هم در لباس و غذا دیده می شود. یعنی یکسانسازی همه افکار مردم، اندیشه های مردم، این در حقیقت یک تلاش نافرجام و ناکام است که از نظر عقلی و علمی اساس بنیاد ندارد، از نظر شرعی در تصادم با روح قرآن کریم و سنت پیامبر همه اسلام است. همیشه در اسلام ما تعدد فکر داشتیم، تعدد مذاهب داشتیم، تعدد آرا داشتیم و همیشه حتی مسلمانان ببینید شما تا آقای نظر که تراث و گنجینه های فکری و علوم و دانش قبل از خود را از یونانیان را، فارسیان را، هند را و همه را ترجمه کردن، حفظ کردن، با آن افزودن تا یک اساس سالده شالوده تهداب یک تمدن بزرگ اسلامی که از جمله بزرگترین تمدن های بشری هست گذاشته شد و بعدا این تمدن رفت به طرف غرب و در اروپا و آنجا اساس شد برای یک و منبع شد برای یک تمدن بزرگ بشری که امروز بشریت با این تمدن را دارد. بنابراین این یک در حقیقت یک سانسازی، یعنی در حقیقت یک ذوق است، یک خیال هست، یک آرزو و تمنا هست که همه مردم را شما با یک فکر، با یک لباس، یک یونیفرم، یک اندیشه، یک فکر، یک ذوق شما مردم را جبران و اکراهن تنظیم بکنید که این نادرست است. البته این که شما در جامعه باید یعنی مردم به سوی وحدت بروند، وحدت فکری کار بسیار معقول و درست است، اما به این گونه که سانسور باشد، تفتیش عقاید باشد و با زور تحمیل شود و شما هر کتاب را که به ذوق شما مخالف بود، به سلیقه شما مخالف بود، از کتابخانه تصفیه بکنید و بعدا همه اسلام را در فقه حنفی، در مذهب حنفی و به همه فقه را در فقه حنفی خلاصه بکنید، در حقیقت این یک جفاف و اسلام است. شما حتی در هیچ کتاب فقه حنفی شما پیدا نمیکنید که در هیچ کتاب، من شاگرد مکتب فقه و شریعت هستم، یعنی شما در هیچ کتاب فقه حنفی پیدا نمیکنید در آن به کتب مذاهب دیگر اشاره نشده باشد و قال ابو حنیفه و قال زفر و قال شافعی و قال مالک و قال و قال و قال در داخل اهل سنت و همچنان مذاهب دیگری مانند اهل تشیع که مذاهب متعدد است، مذاهب بنابراین این یک سانسازی، یک برنامه ناکام است، یک خواب و خیال است. این ممکن نه، ممکن نیست، خصوصا در عصری که ما به سر می‌رویم، در عصر ما، در عصر اینترنت و عصر هوش مصنوعی که در جهان انقلاب برپا کرده است و دیگر حدود و سرحدات وجود ندارد برای افکار عبور و عبور القارات از بقاره ها عبور میکنند. شما این یک تلاش ناکام است، برای به جای اینکه این گونه تلاش صورت بگیرد باید به خاطر نهادین ساختن آزادی فکر، آزادی بحث، تحقیق، پژوهش و برنامه دادن و به سوی مثبت سوق دادن پوهنتون و دانشگاه در افغانستان تلاش صورت بگیرد. و نقطه دیگر این است آقای نظر که من گمان میکنم این کاری صورت گرفته است، این دیدگاه همه حکومت امارات اسلامی و حرکت طالبان نیست، بلکه دیده مشخصی متاسفانه در داخل این جریان و حکومت هستند که با کوتاه‌نظری و با اعمال غیر حکیمانه و نادرست سبب میشوند که هم برای خود مشکل بیافرینند، هم برای حکومت خود مشکل بیافرینند، هم برای افغانستان ضرر برسانند و در کل فاصله ها را میان مردم و حکومت و بیشتر بسازند و موجب تنش شوند. که البته آیا این سوال هم هست که اگر این کار را خود میکنند تجلو پای خود میذاره، شی خود میزنند، اگر جای دیگری خدا نخواسته که از جای دیگری القا میشود طبعا مشکل است. در هر دو صورت باید رهبری حکومت سرپرست و رهبری حرکت طالبان باید جلو این اعمال را بگیرند و این تنها در صورتی ممکن است. در آخر بگویم که ما به دستور حکومت قانون برویم، قانون اساسی داشته باشیم، قوانین دیگر داشته باشیم. اگر قانون تحصیلات عالی فعال لغو نمیشد و اکنون پایبرجا می بود، بجال صادر کردن چنین مکتوب و فرمانی وجود نداشت. بنابراین راه نجات از این است که ما به حکومت فرمان و سلیقه و ذوق باید فاطمه بدهیم و به سوی حکومت حاکمیت قانون باید بریم تا مانند این وقایع بار دیگر پیش نشود.
بله تشکر استاد محترم. خب شنونده عزیز شما میتونین به برنامه اشتراک بکنین، واتساپ ما همین لحظه 00-42-07-23-00-81-11 است. اگر خواسته باشین میتونین که به برنامه تماس بگیرین و ما در فیسبوک هم گذاشتیم و بعضی شنونده ها طرفداری طالبان کردنده ای چی مثلا یکی از اینا گفتن که بله این اقدام گام بسوی اصلاح جامعه است که مثلا قسم مسائل اونا اطر نظر دارن. به هر حال رامسپور صاحب محترم یک موضوعی است که این یک مسئله بسیار ساده معلوم نمیشه، یک مسائل تاریخی را اگر از نظر بگذارانیم، مثلا در غرب و بین کلیسا و بین علم مدرن یا بگویم عصری امو زمان همیشه جار جنجالا بودن. مثلا یک 200 سال پیش یا کدام وقت دیگه باز در بین از اینا یک متارکه میشه و آشتی میشه و بعد از او علم در اونجا ترقی میکنه و همی تکنولوژی ترقی میکنه و بالاخره اقتصادم ترقی میکنه. ایتر یک چیز هم هست ایجا بین عصری شدن و بین مسئله جلوگیری از عصری شدن هم یک نوع مقصد است در این کار یا نیست؟ حتی در این روزا گفتن که جایگزینی مدارس دینی به عوض مکاتب برای دختران، گفتن که بعض مزامین عصری هم در او تدریس میشه نمیشه، یک سوال اساسی است که گفتن دخترها میتونن به مدرسه ها برن. از این نقطه نظر به موضوع شما چه قسم فکر میکنین رامسپور صاحب؟
ببینید نظر صاحب، ما با تایید فرمودهای استاد وزین صاحب با درز بکنم که همین مسئله را اگر ما از سه زاویه بررسی بکنیم زودتر به اصل مطلب میرسیم: از دید دینی، از دید اجتماعی و از دید اکادمیک و از دید قوانین ملی که حالی وجود نداره، معیارهای بین‌المللی و دنیای امروز. اگر از دید دینی ما و شما ببینیم که پیشتر استادم به او اشاره کردن، خود همی تاریخ قانونگذاری یا تاریخ فقه اسلامی رو ما مطالعه بکنیم، از اوایل قرن دوم هجری آغاز میشه تا نیمه های قرن پنجم، یعنی اوج همی مرحله است و در همی سالها بعضی از همی مجتهدین تقریبا با هم عصر و همزمان هستند. امام ابو حنیفه مثلا که امیر بزرگ رهبر مذهب حنفی در سال 80 متولد میشه در کوفه در عراق. امام شافعی مثلا در سال 150 متولد میشه در غزه. امام مثلا مالک تقریبا در امی سالهای 95 است که متولد میشه در مدینه و در وجه مذهب خدا تعقیب میکنه و پیش میبره. با امی ترتیب مذهبای دیگه هم اینا تقریبا در امی قرن دو سه هم عصر هستن و یکی دیگه خود نفی نمیکردن. اینا حلقات علمی خود داشتن، نظریات اجتهادی خود و حتی نظریات از اینا از یکی دیگه متاثر میشد. مثلا فکر کنیم که امام مالک در مدینه مکتب فقهی خود اساس گذاری میکنه، شروع دسترسی به حدیث بیشتر است، مکتبش بنام مکتب اهل حدیث است. امام با حنیفه در عراق است، دسترسیش به حدیث کمتر است، مکتبش بنام مکتب اهل رای میگه، ولی او بیان میکنه که هر چیزی که در مذهب ما در مغایرت اگر خدای نخواسته با حدیث باشه او از ما نیست. یعنی این اداره هم رد میکنه که گویا مذهب حنیفه مطلقاً برای باشه. امام شافعی نظریات خود در ابتدا متکی به مذهب با نظریات امام مالک و مکتب اهل حدیث زیادتر متاثر است، ولی وقتی که با اصحاب و شاگردای امام ابو حنیفه مصاحبت میکنه و با اونا بحث تبادل افکار میکنه، از نظریات مکتب امام ابو حنیفه هم متاثر میشه و تا بسیاری از نظریات قدیمی خدا رجوع میکنه و یک نظریه تقریبی یا وسطی در بین مکتب اهل حدیث و اهل رای به وجود میاره. ما به خاطر این موضوعات یاد کردم که یک نوع تولرنس میگیم یا یک نوع تکثرگرایی میگیم، در تحمل پذیری میگیم در بین مجتهدین فقهای اسلامی در امو عصر زمان خود وجود داشته. هارون الرشید زمانی که به حج میره و با امام مالک ابن انس ملاقات میکنه، علاقه میگیره به مذهب مالکی و از او خواهش میکنه که اگر امام مالک اجازه بده، خلیفه میخواد که تنها مذهب مالکی را بر تمام قلمرو خلافت اسلامی در حیث یک مذهب رسمی بر مردم تعمیل بکنه. امام مالک میگه این کار درست نیست، مخالفت میکنه، میگه بگذارین که هر قوم و هر مردم پیشواهای دینی خود داره و اونا به اون پیشواهای دینی خود باورمند هستن، همین قسم پیش بره، یعنی طرفدار یک تنوع است. این بسیار یک نمونه بارز از یک مجتهد بزرگ دینی است. کتابهای فقهی با همدیگه بسیار آمیخته است. برای یک محصل علوم شرعی که او تحقیق میکنه، مطالعه میکنه، این بسیار ناممکن است که نظریه تنها مذهب حنفی رو بخونه و مذاهب دیگه کس نباشه او رو مطالعه نکنه. تمام متون فقهی که ما سه نوع سورس یا منابع علمی داریم در فقه، متون و کتاب‌های شروع که متون زمانی که شکل میگیره و نویسنده‌های از اینا هم بعضیشون تقریبا به درجه اجتهاد و نیمه مجتهد هستن، اینا بعدا علمای دیگه من کتاب‌های اینا رو شرح میکنه و بعد از اون ما عصر فتاوا هست که مسائل جدیدی که پیدا میشه علما میان و فتاوای صادر میکنن که از این قبیل منابع امروز در منابع قانون‌گذاری افغانستان است و یگانه منابعی است که اینا استفاده میکنن. منظور در این است که اینمی خود علوم دینی و حوزه علوم دینی مستلزم از این است که ما تنها کتابخانه‌های ما یک کتاب نداشته باشیم، تنها مقید به مذهب حنفی نباشیم. همین خود مذهب حنفی را زمانی که شما در امپراتوری عثمانی میبینین که یک زمان متوجه میشن که دیگر دنیا قوانین جور میکنه، بیاین میگه ما هم مسائل افتراضی فقهی را ببرین در چوکات کودیفیکیشن یا ماده های قانونی. مجلت الاحکام عدلیه را در اواخر قرن 19 اینا چی میکنن؟ توسط یک کمیسیون ایجاد میکنن 1851 مواد فقهی را در مسائل معاملات و در مسائل معاملات میارن در این کتاب جای به جای میکنن که یک مرجع بسیار خوب میشه. تمام مسائل پراگنده و افترازی که ما میگیم اینا میارن در چوکات ماده های قانونی جور میکنن که یک مرجع هست امروز در افغانستان، حتی در همین شرایط هم یکی از منابع بسیار قوی و خوبی هست. در مسائل فقهی و قانونگذاری حتی در افغانستان بسا موارد پیدا میشه که ما نمیتونیم مذهب حنفی رو اوجه به تنهایی اعمال بکنیم. مثلا شما ببینید در مسئله خانمی که شوهرش غایب است، از زندگی و مرگش اثر نیست، فقه حنفی میگه که این قسم یک خانم باید تا زمانی که همسن و سال دیگیش زنده هست شوهر نگیره، به این معنی که تا آخر زندگی همونطور میباشه، چرا اول از مرگ و زندگی شوهرش نیست. مذهب مالکی و برخی مذاهب دیگه این یک قید برش میگذاره، میگه که تا مثلا 3 سال احوال یا تا 4 سال احوال زنده و مرده شوهر پیدا نمیشه، این خانم میتونه که قضا یا محکمه بین از او و بین شوهرش حکم به تفریق بکنه و این خانم بره به سرنوشت خود برسه، که قانون مدنی افغانستان اینمی مادر از ماده فقه حنفی نگرفته، از ماده فقه مثلا مالکی گرفته و این صلاحیت های زمامدار است به اساس قواعد فتوای استاد وزین صاحب حضور داره، از مسائل فتوا و قانونگذاری در اسلامی است که زمامدار اسلامی این صلاحیت داره که مطابق اوضاع و احوال زمان از یک مذهب به مذهب دیگر در صورتی که او سهولت بار میاره با وفق به شرایط زمان داره عدول بکنه، در مثل که زمامدارای افغانستان در زمان قانون مدنی ساخته میشد به همین طور یک مسئله تمسک کردن و یک یا چند ماده را در قانون مدنی ما از مکاتب دیگر گرفتن. عرض خلاصه ای که ما اگر اینطور یک چیز را اعمال بکنیم در یک جامعه ای که در اوج ضرورت فقهی و ضرورت قانونگذاری ما چنین است که ما تکثر داشته باشیم، این کاملا عملی نیست و نفرت و انزجار در حلقات علمی و اکادمیک بیشتر می‌سازد و این ممکن هم نیست به خاطر که دسترسی به اینترنت و منابع بسیار بازه. از دید اجتماعی و اکادمیک پنتونا جای بحث است. اول هم گفتیم گفتمان باید باشه، کتابخانه باید غنی باشه، این خودش بر مغایرت با نرمای اکادمیک است. از دید قوانین بین‌المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق اقتصادی فرهنگی و اجتماعی، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، تمام این کنوانسیون ها بر علاوه برخی از اعلامیه های دیگی که به مرور زمان و جنرال کامنت هایی که در قبال این کنوانسیون ها صادر شده اینطور موضوعات را بیان میکنه که خود همی سانسور یک پدیده مذموم است و نظام های اقتدارگرا، نظام های مستبد به این مسئله روی میارن. ما نظیر از در حکومت های کمونیستی داشتیم، در کره شمالی امروز داریم، در جمهوری اسلامی ایران تا حدود زیادی داریم که ممنوعیت های بر نشر و این موضوعات وجود داره. در هر سه زاویه اگر ما این مطالعه میکنیم این مسئله کاملا مردود است. فکر میشه که یک تصمیم بسیار عجولانه گرفته شده و سلیقه‌ای گرفته شده. ما باور داریم که علمای اسلامی که امروز در چوکات همی حاکمیت حضور دارن، کتابخانه‌هایشان از کتاب‌های متعدد دینی پر از غیر از اینا نمیتونن که تحقیق بکنن.
بله تشکر راموس پوشه محترم. ما یک شنونده مهمان داریم، خانم مهاجر، خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم و رحمت الله، خوش باشین، تشکر.
بله شما موضوع را از نزدیک تعقیب کردین، امکان داره که مهمانا را قسما شنیده باشین. شما کدام سوال خاص دارین از مهمانا؟ شما چی فکر میکنین برای این تصمیم طالبات چی معنا داره از نقطه نظر شما؟ مثلا
اول خو ما شروع میکنم سخنرانی های دوستای ما را شنیدیم، آیه مبارک و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اگر بحث کنیم ما بیایم یک مذهب بگویم درست سیده ما پیگیری میکنیم، قبل از این امام ابو حنیفه زمانی که اسلام 1445 سال قبل ما از زمان حضرت پیغمبر حساب کنیم او مذاهبی که وجود نداشت، پس ما نمیتونیم که یک مذهب ویژه را ملاک بگیریم. حال ما زمی سوال ما ای است که رفع تبعی در حقوق مذاهب البته چگونه میتونه که یک مقدمه رسیدن به وحدت باشه؟
بله متوجه شدیم. دیگه سه سوال راجع میکنم به استاد وزین. استاد وزین اگر سوال جواب بدین.
خب تشکر میکنم از خواهر گرامی ما، سپاسگزار هستم از استاد رامزپور با بحث آلمانی شان که واقعا بحث که نامن ساختن استفاده کردیم جنابشان با بحث آلمانی و دقیقشان. با تشکر از خواهر باید بگم نهیسی متعیقه که یک رای وحدت خامیس که فعلا ریاست دعوترشاد وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست اختیار کرده که همه کتاب ها را شما کتاب هایی که متفاوت از با فقه حنفی و کتاب های سیاسی که با و کتاب های عقایدی که با متفاوت است از عقاید کسایی که فعلا نتو صادر کردن شما همه را بردارین و ایده تحمیل کنین. یک رای وحدت خامی است بنی رضای متحده و شوقی برتن میگم خارج گرامی. طبعا یعنی اصلا برای ما سوال شما به این میکشانه که ما باید در مورد مفهوم وحدت و اتحاد فکر بکنیم. یعنی مفهوم وحدت و اتحاد خارج گرامی و شنوندگان محترم در اسلامی نیست که همه مردم یک نوع فکر بکنن، یک نوع غذا بخورن، یک نوع لباس بپوشن، مثلا در یک مذهب فقهی باشن، مثلا در یک مسائل اعتقادی کاملا تفصیلات و جزئیات با هم همانند باشن. این مخالف فطرت انسان از مخالف سنت‌های تکوینی پروردگار هم در کائنات است، هم در جامعه و هم در تشریع، مخالف سنت‌های تشریع هم است همیشه. یعنی این خداوند اینو نخواسته، که خداوند اینو اراده میکرد که همه مردم در یک مذهب فقهی باشند و بنام این کار در مقدور در الله متعال علی کل شیء قدید است. یعنی این ممکن بود لیکن الله متعال اینو نخواسته. در قرآن کریم در آیات متعدد بر این دلالت دارد. البته یعنی این که ما میگیم اتحاد امت اسلامی، وحدت امت اسلامی، وحدت فکر، وحدت اندیشه، این در اصول کلی است. مثلا که همه مسلمانان و بدان باور دارند و ایمان دارند در کلیات، در عقیده، در مسائل کلی و اساسی عقیده، مانند وجود پروردگار، توحید، مثلا ایمان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ایمان به قرآن کریم و چیزایی که معلوم این دین به ضرورت چیزایی در این دارید. اما در تفصیلات و جزئیات و حتی در فهم قرآن کریم، این که ما یک قرآن داریم بیشتر از 3000 کتاب تفسیر داریم، یعنی تفسیرهای مکمل و نام به زبانهای مختلف و ترجمه قرآن کریم، این به این مفهوم است که برداشتان میتواند از قرآن کریم از نفس قرآن متفاوت باشد، برداشتان از حدیث میتواند متفاوت باشد. یعنی یک سخن را یک نص را میشود چند گونه باید فهمید. بنان همیشه این تنوع و این تکثر و این تفاوت این سبب رحمت است، سبب تیسیر است، آسانی است. اگر و چیزی نقطه دیگر این است که اگر اسلام اراده خدا به این میرد که همه مردم در یک در چوکات یک مثلا فقهی و یک فتوا زندگی بکنن، دیگر این دین کنه میشد. این که اسلام کنه نمیشود، تاریخ زده نمیشود، برای هر زمان و مکان قابل تطبیق است و تطبیق میشود. این بخاطر این است که این فلکسیبلیتی و این تاپذیری و مرونت و نرمش در این دین وجود دارد. در قرآن کریم شما مطابق عصر و زمان در هر زمان بتوانید از آنجا مطابق فهم و برداشت و پیشرفت جامعه و علم و دانش شما برداشتهای خود را داشته باشید و از آن مطابق و زمان خود تطبیق بکنید قرآن را و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را. بنان یعنی قضیه تک مذهبی و همه مردم را وادار کردن به یک مذهب فقهی، این شرعا نادرست است، مخالف روح قرآن است، مخالف سنت، مخالف سنت تکوینی و تشریعی پروردگار است. و پیشتر جناب استاد محترم رامزپور صاحب قصه امام مالک را به بسیار بجای یاد کردن که یعنی حتی در آن زمان، یعنی در قرن سه، در قرن دو و سه هجری، در آن وقتی که این قرار بود که باید حکومت میخواست که همه مردم را به یک فقه جمع بکند، اما امام مالک، امام اهل مدینه، امام اهل سنت این را نپذیرفت، با این مخالفت کرد که این باید بگذارید که مردم با مذهبات مختلف داشته باشند. بنام تفاوت میان دین و مذهب باید قائل شویم. مذهب فقهی، مسلک فقهی، این سبب رحمت است، سبب وسعت است، سبب گشایش است، سبب وجود دیدگاه های مختلف در میان مسلمان هم در جامعه است. این یعنی پیشتر استاد رامزپور صاحب اشاره کردن که چگونه یعنی شما در وقتی که در یک در بعضی مواد قانون مدنی افغانستان شما از مذاهب دیگر فقهی استمداد کردید و این در فتاوای مذهب حنفی موجود است. یعنی شما این را به سهولت پیدا کرده می توانید. بنابراین رای وحدت این است که ما فکر آزاد بگذاریم، اندیشه را آزاد بگذاریم، فکر آزاد بگذاریم و در وقت در عین زمانی که ما به اصول ثوابت دین پایبند هستیم در تفاصیل و جزئیات بگذاریم که مردم فکر بکنن، چه بکنن، یا مردم برگزینن. سانسور، استبداد، دیکتاتوری، این کار است که این راه فرعون است و شما وقتی که آقای بزر بروسیم این تکمیل کنم منظر سه بگیده بگید. یعنی مثلا در قرآن کریم است که هر استبداد فکری و استبدادی که خصوصا به نام دین باشد خیلی خطرناک است، یعنی از استبداد سیاسی هم بدتر است که شما به نام دین استبداد بکنید. و فرعون و قرآن کریم از فرعون نقل میکنه که فرعون میگفت که وما اوریکم الا ما ارى وما هدیکم الا سبیل الرشاد، آنچه که من میگویم درست است، من شما رای درست را نشان میدهم. و طبعا این منطق فرعون بود، منطق هر مستبد، هر دیکتاتور و هر کسی که دیکتاتوری میکند و ظلم بر مردم بزرگ ظلم فکر و تحمیل میکند، دقیقا منطق فرعونی است که این به ضرر کشور است. طبعا باید قرآن به خاطر این ما را از استبداد تذکر میدهد که ما از استبداد دور باشیم، یعنی و همیشه ما فکر از سانسور، استبداد، تحمیل نتیجه خوب ندارد. و ما در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان این تجربه تلخ را داشتیم که چگونه حتی کتابهای مجلات، کتاب ها، روزنامه ها، جرائد و هر چیزی را که با فکر مارکسیستی مخالف بود و با بازار که ما با مارکسیست ها در افغانستان همخوانی نداشت متاسفانه در دادن برداشتن و به خاطر یک کتاب مجله مردم را پولیگون بودن، اعدام کردن، کشتن به نام اخوانی و به نام احزاب متعدد مختلف که افغانستان به فاجعه رفت. بنابراین پیشنهاد ما به حکومت محترم سرپرست مسئولین محترم این است که لطفاً جرم این افراد را که سبب ایجاد بحران به کشور میشوند و برای ما بحران بیشتر میافرینند بگیرند. و راه این است که ما مرجعیت قانونی داشته باشیم. بازم تکرار میکنم که بسیاری حکومت قانون برویم تا قانون برای همه مرجع باشد و اقدامات فراقانونی صورت نگیرد.
بله، نظر شما انعکاس یافت. خب امیدوار هستیم که قناعت شنونده ما خانم ماجر حاصل شده باشه. بازم برشان رشته سخن مسپارم، منتها با اجازه شان شنونده دیگر داریم، محترمه عادله محسنی هستند. ببینیم اونا چی میگن در مورد اونام، برنامه ما را تعقیب کردن، فکر میکنم سوال دارن یا نظر دارن. خانم عادله محسنی شما چی گفتنی دارین در مورد؟
تشکر، بسیار استفاده کردم از نظریات خوب آقای رامسپور، واقعا بسیار مطالعه دقیق از فقه داشتن و واقعا ما استفاده کردم، تشکر از اینا. من دو سوال بسیار کوتاه و مشخص میخوایم پرسان کنم. یکی که امی کسایی که دایه دینداری را دارن و میخواین از امی طریق به مردم نظریات خود بخواین تحمیل بکنن، یعنی از یک راه وارد میشه که راهیه که مردم به او علاقه دارن، دین مردم، ارزش مردم، مردم به خاطر اعتقاد خود جان خود میته و اینا از امیر رخنه وارد میشه و میخواین بنیاد یک جامعه را از هم بپاشن و تاریخ یک جامعه را میخواین گم بکنن و میخواین که در این عصر پیشرفت که دنیا به کجا رسیده، اینا واقعا به جنگ های صلیبی تازه رسیده. من سوال میسته که این واقعا نمونه ای از جنگ های صلیبی آیا نیست که اروپا رو برباد داد، که اینا جنگ های مذهبی رو راه انداختن. به هر حال اگر که علیه یک تعداد کسا آدم کار میکنه و میخوای اعتقادات از دور از بین ببره، طبیعتا یک لباس نیست که آدم از جان خود بکنه و رو بندازه دور و لباس دیگر رو بپوشه. دین است، اعتقاد است و به خاطر دین و اعتقاد است که مردم از جان خود تر میشه. آیا اینا فکر میکنن یعنی عمیقه دمی سیستم، عمیقه درایت واقعا کسی نیست که داشته باشه که چطور میخواین امی کار پیش ببرن که این مطرح میکنن؟ و آیا نمونه از جنگ های صلیبی نیست؟ یک سوال دیگه که من دارم مشخصا نیسته که امینایی که واقعا ادعا میکنن که دین دارن و بهشت از امینا است، امینا رو خداوند مشخصا فرستاده که مردم رو در بهشت ببرن، این امینا فکر نمیکنن که امی کارایی که میکنن گناه کبیره است و اینمی مردم مسلمان هستن، اینمی مردم فقه خود میفهمن، اینمی مردم نماز میخوانن، روزه میگیرن و سال هاست، قرن هاست و نسل در نسل اینا مسلمان بودن. ولی چطور یک دفعی یک دیگه از راه آمدن میخواین که یک راه دقیق به اینا نشان بده، یک راه صحیح به اینا نشان بده و کلگیر به طرف بهشت ببرن؟ آیا اینا فکر نمیکنن که یک گناه کبیره است و کسی در بین از اینا پیدا نمیشه که بگوین که خب شما چطور این همی کار دارین انجام میتین. تشکر. ما خوشحال میشم اگه سیگر میگید.
شما باشین، تلفون قطع نکنین، بشنوین جواب راموسپور سر محترم. اگر کتا کتا جواب بدین که بازم شاید از سوالا بگیریم. بفرمایین سیب.
تشکر نظر صاحب از خواهر گرامی ما آدراجان محسنی، سپاس که مسائل مطرح کردن که مسائل روز است واقعا. اولش خوب ببینین امی مسئله اسلام و جنگ مسلمان ها و جهانکشایی که مسلمان ها کردن در او زمان یک خطر داشتیم به نام که او طرف خط به نام دار کفر بود و این طرف خط می گفتن دار اسلام، یعنی یک جامعه پیور اسلامی. ولی امروز شما ببینین که الحمدلله مسلمان ها به تمام اقصا نقاط جهان پراگنده شدند، در هر جای مسلمان پیدا میشه. همین خود شیوه خشونت آمیز دعوت و اسلام که با شمشیر باشه یا با جنگ باشه، با تشدد باشه، این دیگه امروز باید تغییر بکنه و تغییرم کرده، با استثنای گروه های بسیار رادیکال و تندروی که اونا هنوز همین واقعیت درک نکردن. هر قدری که اینطور خشونت ها صورت میگیره و جبر و فشار در داخل خود جوامع اسلامی مثل افغانستان که هم الحمدلله مسلمان هستند و برعکس و موزه های خود مذهب حنفی که امام ابو حنیفه یک امام بسیار مقتدر و یک امام بسیار منعطف بوده در برابر سایر مذاهب، حتی در برابر مذهب تشیع مثلا شخصیت بسیار با منعطف بوده، زمانی که امام زید قیام میکنه امام ابو حنیفه برش 3000 درهم از پول تجارت خود کمک میکنه. ببینید که خودش امام یک مذهب تسنن است، ولی که اخلاص و ارادتش به خاندان اهل بیت به حدی است که هزینه مالی کمک میکنه برای قیام زید ابن علی. از این خاطر شما میبینید که این مذهب بسیار انعطاف بزرگ داره و ما نباید این مجال بدیم، یعنی در منظور ما کسایی است که فعلا در حاکمیت است، که از یک مذهبی که او از یک محبوبیت و معقولیت بسیار برخوردار بوده در تمام کشورهای اسلامی، مثلا به عنوان مثال مردم مصر شافعی مذهب هستن، اما نظام محاکماتیشون به مذهب حنفی است. این بسیار گپ بسیار جالب است، چرا که یک مذهب بسیار منعطف است، دروازه بسیار باز داره، در یک حد وسطیت خود نگاه کرده، نظریات بسیار نرم داره، نظریات بسیار فلکسیبل داره در قبال اوضاع و احوال. اگر این قسم تشدد در میان خود جوامع اسلامی مثل افغانستان دامن زده میشه، این قسم احکام و اوامر صادر میشه، اولش فاصله بین مردم زیاد میشه با کسایی که امروز در قدرت هستند. بدون از او هم متاسفانه ما نمایندگی تمام مردم افغانستان در اقتدار فعلا نمیبینیم و از این خاطر است که تمام دنیا اصرار میکنه که مردم افغانستان در قدرت باید خود احساس بکنن که اونا مشارکت دارن، چیزی که متاسفانه گوش حاکمای فعلی تا حال نشنیده. و اگر ما ایره به جنگ صلیبی ببریم، خب پیشتر عرض کردم که دیگه اصلا جایی برای این مسئله وجود نداره امروز، چرا مسلمان در هر جای است و شیوه های دعوت باید شیوه های معقول و نرم باشه. و از وقتی که تشدد در دنیا شکل گرفته توسط گروه های رادیکال، متاسفانه رجوع مردم های غیر مسلمان به اسلام بسیار کاهش پیدا کرده، چرا اونا چیزی خوبی نمیبینن غیر از تشدد، غیر از کشتار، غیر از انفجار، انتحار و از قبیل مسائل. و از طرف دیگه موضوع دومی را که خواهر ما مطرح کردن که آیا کسایی حق داره که مردم به اصطلاح ادعا بکنن که ما شما را به بهشت میبریم، به هیچ وجه به هیچ کسی این حق نداره که این اداره بکنه و اینطور یک رسالت و وظیفه را. همه چیز واضح هست، هیچ اکراه و جبری وجود نداره. اسلام خودش ارزش هایی داره که هر کسی که رو مطالعه بکنه طبعا به او گرایش خود پیدا میکنه و نقاط بسیار زیادی وجود داره که او جذب کننده هست برای هر کسی که رو مطالعه میکنه. و اگر یک کسی ادعا میکنه که من شما را به بهشت میبرم، این را شما به جبر و اکراه قبول بکنین، این صلاحیت بر از اینا کی داده؟ این صلاحیت در کجا گفته شده؟ پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت کردند، هیچ یک دستورالعمل خاصی برای نظام سیاسی هم نموندن، هر چیز برای انتخاب و ابتکار خود جوامع مسلمان ها موندن، اونا شیشتن و بعد شیوه های مختلف 3-4 خلیفه را ما شما دیدیم کجا انتخاب شد، یکیش به شورا، یکیش به جایگزینی، یکیش به یک شکل دیگه. از این خاطر اینمی تحمل گرایی و اینمی تکثر گرایی که پیشتر استاد وزیر سبان به او اشاره کردن از ویژگی های اسلام است. ما نباید یک ثلث از جوامع مسلمان ها را اهل تشیع تشکیل میده، ما نباید در برابر از اونا خدای نخواسته از تشدد استفاده بکنیم یا اونا را اغماز بکنیم. در برنامه قبلی من یادآوری کردم که متاسفانه برخورد فعلی که در حاکمیت وجود داره یک برخورد تبعیضی هست. در چند ولایتی که اکثریت مردم در روز پیروی مذهب جعفری هستند، به هموطنان تشیع ما بودن، شوراهای علمای دینی ولایتی را که ایجاد کردن از علمای تسنن ایجاد کردن. چگونه میتونه مردم منطقه امو ارزش های دینی خود در یک شورایی که پیرو مذهب از اونا نیست ببینن. از این خاطر خود از یک تبعیض است که ما پیشینه های از این استاستا میبینیم. در دو سال گذشته مجامع بین المللی نهادهای حقوق بشری وقتاً فوقتاً در گزارش های خود صدای خود بلند کردن که تبعیض قومی، تبعیض زبانی و خصوصا مذهبی و سلب حقوق اقلیت ها افغانستان با چالش های زیاد مواجه ساخته از امیالی. در نخستین روزایی که حاکمیت طالبان مطرح شد، یک گروه از مسلمان ها که طرفداران فرقه احمدیه بودند، اونا زندانی شدند. ما نمیگیم که فرقه خوب است یا خراب است. امروز در جهان اسلام فرقه های مختلفی وجود دارد و بسیار مشکلات برای چندین ماه اونا رهایی یافتند. با آمدن مهاجرین تازه 500 هزار یا 450 هزار مهاجر که آمده، ما باور کامل دارم که ما در میان از هموطنای سلفی داریم، هموطنای وهابی داریم، هموطنای داریم که با فرقه های دیگه در 34 سال گذشته در پاکستان اونا باورمند شدن. این قسم تشددی که به وجود میآید طبیعتا مشکلات را برای هموطنا هم به وجود خواهد آورد.
تشکر راموس پور صاحب. خب حال شنونده دیگر ما یا مهمان دیگر ما بگویم که در طرف شنونده ها هستن، محترمه هاجر، قناعت شما از این جواب حاصل شد؟ کدام سوال دیگه دارین؟ شما هم یک شنگ ملا برآمدین و گفتی دوستا. بله بفرمایید.
نظر محترم قسم که همه ما در جرایان هستیم، در این از 11 سپتامبر به این طرف که هنوز اختلافات دوام دامن زده شده و قبلا برتان که هم تاریخ که ما میخواییم بیشتر روش داریم، افغانستان خب همه ما میفهمیم یک کشور است که بیش از همه هر سرزمین دیگه رنج این چنین مصیبت در درازمای تاریخ متقابل شدن. خب بهتر است که بحث ما با یک سوال پای بگیرم. با در خود مذهب حنفی وقتی که ما میم مثلا اینا هستن ملاکی را میگیرن که موضوع امو حبل الله خونم و قرآن کریم است. درست ما همه مذاهب پای میگیرم، اما بعضی از نکاتی که وجود داره در متحبات و سنت ها، خود مذهب حنفی مثلا تعریف از سنت داره، میگه که اگر انجام دادی خود ثواب، که ندادی هیچ برات عذاب نمیشه. پس وقتی که عذاب نمیشه چرا به این گستردگی بیاییم درش دامن بزنیم؟ نظر به تعریف خوده. در حالی که قرآن چی میگه؟ هر کسی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیگیری میکنه و دوستش داره، الله متعال میگه مرا دوست داره. آیا داریم؟ درست است نیم؟ متوجه هستیم. بعدش سؤالی که میخوایم بگویم، چگونه فکر میکنن که این سبب میشن که خود مردم، فکر مردم هم میگم، چطور میتونن مردم چه قسم فکر میکنه که این همی فکر از یا سبب میشه که نسبت به یک گروه تنفر پیدا کنن و نسبت به گروه دیگه حس تعهد پیدا کنن؟ منظور ما این است که چطور این انگیزه که میخوان که ما نسبت به گروه حس تنفر پیدا کنیم، نسبت به گروه دیگه حس تعهد، این هم در حالی که اگر ما از ظرفیت های جوامع اسلامی از جمله همین علمای محترم اینجا همین ما میفهمیم که شخصیت ها متفاوت است، استعداد ها متفاوت است، برداشت ها متفاوت است، این در حال است که فرض فرمایید اگر ما در یک جمع فکایی بگویم، یکی قه قه میخنده، یکی را میبینیم که تبسم میکنه، یکی خاموش نشسته، چرا که برداشت ها متفاوت است. ما نمیتونیم که همه را از ذهنیت داره. الله متعال در هر آیت که ما بخوانیم داخل آیامده که تفکر کنیم، تعقل کنیم، تدبر کنیم، نگفته که تو از کدام مذهب هستی، کی هستی، ذهنیت چقدر است. فقط همی که در هر کس به سهم خود میتونه. آن ما در ما در یک نحو ما اینجا اخصم ما تحریک میشیم که یا حتی بعض وقتا تحریکی که تنبه میشیم، تحریک میشیم که از ذاتیت های جوامع اسلامی مثلا همین عالمای دینی، عالمان ما، جوانان ما، فرهیختگان ما، اینا هایی که برای تبیین و تعمق راهبرد و وحدت و همبستگی اجتماعی، البته که از استراتیجی روشنگری گفتمانی اینا ما میتوانیم بهره بگیریم، از پیش در پیشگیری از نزاع و همچنین این چنین ایجاد عرق ملی دینی و مذهبی، البته پیشگیری از این چنین خودپنداری چطور میتونه که ما در خصوص این مسائل که این یک نوع از خودپنداری است که صحبت کردم خدمت شما و اصل اشاره ما در این موضوع امی بوده که مردم چطور سبب میشه که نسبت به یک گروه تنفر کنن و نسبت به گروه دیگه حس تعهد پیدا کنن، هم در حالی که عرض کردم خدمت شما.
بسیار زیاد تشکر. آل یک شنونده دیگر ما از طریق واتساپ فکر میکنم وصل شده. بله شنونده عزیز بفرمایید، شما هم سوال دارین.
سلام، درود. هدیه صاحبزاده هستم، فعال حقوق زنان فعلا در ایران هستم. ما واقعا از این تصمیم که طالبان امروز گرفتن به خاطر انحصار طلبی کامل که وجود داره، یعنی واقعا تصمیمات اینا به نحوی است که خودشان بدون در نظر داشتن مردم کشور، بدون در نظر داشت خواست ملت، اینا دست به چنین اقدامات میزنن که اول میخواستن زبان فارسی و دری را از بین ببرن که دارن روی از او کار میکنن. امروز اینا میخواین بین دو مذهب که در داخل افغانستان از سالهای متمادی وجود داشته، اینا میخواین بین این دو مذهب تفرقه بیفگنن. ما سوال ما ای است که دین اسلام یک دین است، کل ما یک خدا را میپرستیم، کل ما یک پیغمبر را میشناسیم. ای که طریقه هایش فرق میکنه، ای چی رب داره به ای که دارن کتابا را از بین میبرن؟ ما وقت در داخل یک کشور اینا داد از حکومت اسلامی میزنن، باید همه چیز را بپذیرن، باید همه اقشار که در داخل یک کشور هست، ملت هایی که هسته، باید به تمام نژادشان، به تمام اقوام، به تمام زبان، به تمام مذاهب اینا احترام داشته باشن. پس این مسلمانیت بودن اینا در کجاست؟ این امنیت آوردن اینا در کجاست که تمام روز شیعه ها کشته میشه؟ خب پس معلوم است که این کار طالباست، چون که طالبا نمیخوای. امروز به صورت علنی اینا بازگو کردن که ما شیعه ها را در داخل افغانستان نمیخوایم. پس اینا کجا برن برادران؟ اینا کجا برن؟ شما چرا همچین کارهایی را در حق زنا میکنین، در حق مذهب میکنین، در حق زبان شما میکنین، در حق قوم شما میکنین؟ شما اصلا شما پاکستانی هستین؟ شما از کدام کشور در داخل افغانستان آمدین و دارین اینجا عقاید پوچ و مزخرف خود را بازگو میکنین و او را به نحو بالای مردم افغانستان میقبولانین؟ چرا شما همچین کار را انجام میدین؟ برین از کشور ما که ما بتانیم آزادانه همدیگر پذیری داشته باشیم، همدلی داشته باشیم. تا زمانی که همچین چیز در داخل کشور افغانستان وجود نداشته باشه، هیچ گاه او کشور مترقی پیشرفته نمیشه.
من.
امروز اینا دارن بین دو مذهب تفرقه میافگنن، این کار از اینا به چی معنا است؟
عدیه جان، خب نظر خودت، سوال خودت انعکاس یافت. در اینجا یک سوال از خودت هم میخوایم بکنید که آیا خبر داری که در ایران به طور مثال مساجد سنی ها فعال است نیست؟ مثلا به نماز جمعه میمانن نمیمانن، به عیدی میمانن نمیمانن؟ برای اینکه ما چندین پیام گرفتیم که اینا رو مثلا سنی ها میخواستن به عید برن به مسجد ها، اینا ممانعت شده. یک چیز در اون طرف هم است، یعنی در طرف ایران هم است، اونا چرا این کارا رو میکنن؟ یعنی به این موضوع شما توجه کردین؟ چرا قسمی هستن کسایی که داد از اسلام میزنن؟ به نظر شما منعیس یک فعال مدنی چی گفتنی دارین در مورد؟ بسیار کوتاه اگر نظر تا بگیریم.
چشم، در داخل ایران از زمان که ما آمدیم اکثر به تعداد بسیار کم از مساجد است که در اونجا سنی ها دارن نماز میخوانن. حتی نماز جنازه را اجازه نداره سنی ها در داخل مسجد اجرا بکنه و این بسیار یک معضله کلان در داخل ایران است که اصلا سنی ها را به چشم خیل، یعنی درست اینا نمیبینن، چون اینجا مذهبشان یعنی فیصدی زیادترش شیعه ها هستن، فیصدی زیادترشان شیعه ها هستن، از این همی خاطر سنی ها را قدر زیاد نمیپذیره. حالا ما از ایران میگذریم، چون ایران هر کشور، مثلا ایران هست، حالا هر کشور دیگه است، از خود قوانین و مقررات خاص خود را داره. وقت در داخل افغانستان این موضوع همچین چیز برمیخوریم، واقعا جای نگرانی است و این گپ شما را متایید میکنم. امروز در داخل ایران واقعا که همچین مساجد وجود نداره، حتی به نماز جمعه کسی اجازه نداره که در نماز عید حتی نمیتونن که در داخل مسجد شیعه ها برگزار بکنن، چی بانه که مساجد بر سنی ها درست شده باشه در اینجا. واقعا گپ شما را متعید میکنم.
بله شما یک لحظه باشین، به پایان برنامه هم نزدیکتر هستیم، شما جواب را بشنوید. سوال نوبت آقای وزین است، استاد وزین اگر بسیار خلاصه جواب بتین، یعنی مشکل اساسی یا سوال اساسی است که این کل کارا میشه به نام شریعت و به نام اسلام و به نام دین میشه، نمین چیز کدام مشکل اساسی نیست، برای اینکه یا اگر ذوق و شوق خود بگوین خو یک گپ نیست میگن که برو اونه خودش همت فکر میکنم، اونتا به نام اسلام به نام دینی کار بکنن، روز به روز در سطح جهان یعنی بر ضد اسلام افکار رشد کرده میره. ما وقتی که در ایران چی شد، خمینی آمد در او سال، پیتر شلاتور یک نویسنده بسیار مشهور آلمان بود، در او جه از این انقلاب ایران بسیار بستلا استقبال کرد، کتابا نوشته کرده، در او زمانا یک ریسرچ کشیده بود میگفتن که 80% مردم ایران طرفدار مسائل مذهبی و حکومت مذهبی هستن و در همسایش ترکیه میگفتن 80% بر ضد حکومت یعنی حکومتداری دینی هست. بعد از 10 سال از او که بعد از مسائل ایران دیدن یا 20 سال از یک ریسرچ دیگه شد یا نظرخواهی دیگه شد و برعکس شده، در ترکیه 80% مردم طرفدار مسائل دینی بودن، در ایران 80% بر ضدش بودن. یعنی ایره کسایی که حکومت داری میکنن به نام اسلام میگه پا را میزنن، این چیزا را توجه میکنن یا نمیکنن استاد وزین؟
ببین آقای نظر، اگر ما به تفصیلات و جزئیات صحبتهای خواهران امروز پردازیم شاید از وقت برنامه کم مونده است. از موضوع اصلی برنامه که قضیه تصفیه کتابخانه های دانشگاه افغانستان است بیرون میشیم. بعد به جواب سوال شما که تقریبا خلاصه دیدگاه های خواهران لیدران گنجانده شده است، باید بگویم که طبعا سخن گفتن از هر پدیده و هر علم و مسلک و دین و مذهب آسان است، اما اینکه این سخن و این موقف در محک و در مجال امتحان گذاشته شود که تا چه اندازه با دین و مذهب تطابق دارد طبعا چیز دیگر است. و ما در مسئله های محلی خود داریم در افغانستان که میگوید که طبعا نیمچه داکتر یعنی کسی که تحصیلات طبی درست نداشته باشد باعث مرگ مردم میشود و همچنان نیمچه مولا باعث گمراهی مردم می شود و این هر دو درست ترکت این درست است که این معنی مثل این است در مثل که از واقع تجارب مردم حکایت می کند، این است که یعنی باید هر کسی در رشته و مسلکی که در آن سخن می گوید و با آن وابسته هست باید تا وقتی سخن نگوید که یعنی تخصص لازم را نداشته باشد. در مورد متاسفانه بسیار مردم احتیاط می کنند که در مورد فیزیک، کیمیا، دین، هنرهای زیبا، ادبیات، شعر تا متخصص نباشند سخن نگویند. اما متاسفانه اکنون امروز هر کس در مورد دین و اسلام که یک پدیده بسیار مهم هست و فهم آن به تخصص نیازمند است و یعنی به درس تحصیل درس روشمند نیازمند است، متاسفانه در دین سخن میگویند و یکی از مشکلی که ما فعلا در افغانستان و غیر افغانستان با آن مواجه هستیم متاسفانه که یک نوع بگویم عوام‌گرایی ثقافت دینی است که شما در رسانه های اجتماعی و در رسانه ها میبینید که هر کس بدون داشتن تخصص و مدرک لازم خود به خود حق میده حتی در مورد دین و حتی مسائل بسیار مغلق و پیچیده و دقیق دین سخن بگوید. برای نجات از این حالتی که در مردم دچار سردرگمی نشوند که کدام دین است، این دین است، آن دین است، یعنی چگونه است، خب ما در عصر که به سر میبریم عصر پیچیده و موقت است، باید مجامع و نهادهای متخصصی وجود داشته باشند تا در این مورد مردم را راهنمایی بکنند، موقف دین را به گونه اجتماعی و جمعی برای مردم ابلاغ بکنند. مثلا اینکه آیا این اقدام کتابخانه مثلا کتابخانه تصفیه شود از کتابهای غیر مذهب حنفی، این کار یک فرد نیست یا کسی که در یک ریاست چون رئیس یک بخش است و فتوا صادر کند و یا وزیر تحصیلات عالی یا کسی دیگر در یک کشور، یا اینکه مثلا در مورد حق دختران برای تعلیم و تحصیل طبعا این نیست که کسی بیاید به صد ذوق و سلیقه خود فرمان بدهد که دروازه های مکاتب دکتران در امر ثانی مسدود بماند، این نیز کار غیر دینی هست و کار غیر شرعی است. بنابراین برای پرداختن به مسائل و قضاهایی که مدبودی می شود تا از آدرس دین پیام نادرست به مردم ابلاغ نشود، این است که علمای متخصص کسانی که در رسائل دین تخصص دارند، دین هم یک تخصص نیست، تمام این شرایطی که شما میگویید، حدیث جدا هست، فقه جدا هست، تفسیر جدا هست، اصول فقه جدا هست، یعنی ما در اصل نه تنها در اصل تخصصات به سر میبریم، بلکه ما در اصل تخصص دین به سر میبریم، یعنی تخصص دقیق بدون خوب است که افراد متخصص جمع شوند در این مورد سخن بگویند. از همه مهمتر نیست که ما مرجعیت قانونی داشته باشیم، اگر ما در افغانستان به گونه مثال قانون اساسی در روشنی اسلام داشته باشیم و این قانون اساسی همه اصول کلیات نظام سیاسی اجتماعی اقتصادی تعلیمی افغانستان را مشخص بسازد، من گمان میکنم که نوبت به این دلایلی که کتابخانه تصفیه شود، دروازه مکاتب کوانتونا برای حکومت بند شود، مسجد شود، نوبت به این نمیرسد. بنابراین ما به یک بازنگری نیازمند هستیم تا هم مردم خود را به سردرگمی برد و هم از عادت دین و اسلام پیغام نادرست به مردم فرستاده نشود.
بله، تشکر. خب آقای راموسپور، حالا آخرین دقایق برنامه ماستان، ما یک دو دقیقه سه دقیقه پیش باید استودیو رو ترک کنیم، شما برنامه را اگر جمع بندی بکنید یک نتیجه گیری کنیم بخیر.
در مجموع خوب بحث سر ازی بود که امی مسئله سانسور در افغانستان و منحصر ساختن کتابخانه ها در عرصه علوم دینی تنها به کتاب های مذهب حنفی، این یک کاری هست که در همه ابعاد قانونی و موازین بین‌المللی و همچنان ارزش‌های دینی از یک بنیاد محکم برای خود نداره، مبنای قوی برای خود نداره، و همونطور که پیشتر و از این سر گفتن، تصمیمای فردی نباید جنجالای بسیار کلان را در کشور ما با وجود بیاره، بهتر است که دقت و غور بیشتر شود سر اینطور مسائلی که میتواند مردم بیشتر از وضعیت موجود منفصل بسازه. و اساس گپ در همین جاست که پیشتر جنابشان هم اشاره کردن که در نبود و در فقدان یک چوکات قانونی پذیرفته شده که بتواند مردم افغانستان خود در او پیدا بکنه، مردم در آشتی بین خود به هم بسر ببرن و دنیا هم ای طور یک ساختار به رسمیت بشناسه، در نبود این همونطور یک چارچوکات، ما هر روز شاهد بروز اینمی قسم جنجال ها در افغانستان خود بودیم. بنان بهتر است اولتر از همه که اگر امی حاکمیت موجود میخواهد که با مردم خود در صلح و آشتی باشه و با جهان در صلح و آشتی باشه، تجدید نظر بکنه به این پالیسی های دو سالی که اینا داشتن، نه تنها برای بهبود زندگی مردم افغانستان مؤثریت خود ثابت نکرده، بلکه فاصله بین مردم، جامعه بین المللی و مجامع بین المللی را از افغانستان بیشتر ساخته و این ما را به بیراهه میبره.
بله، به این ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. به دیگه شنونده عزیز ما وقت هم نماند، فکر میکنیم در آینده بازم روی از این موضوعات اگر صحبت بد نخواهد شد. بسیار جا تشکر از اشتراکتان محترم دکتر فضلادی و از این محترم آقای محمد ابوالاحرار راموسپور و شنونده عزیز، بسیار جا تشکر میکنم. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
شانه با موهای کشالش زند، با جانم با قامتی نیالش زند، جانم با قامتی نیالش زند. اکه توی دور مبارک شود، وسم براب روی کشالش زند. عاشق زار تو شرافت شده، سرخ به خالای قطار ای سند، سرخ به خالای قطار ای سند. در چشما جانم بدر چی ساد،